بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. قد تقدم أن من عوارض الكسرة الغيرية، وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية. در تصمیم این بحث گذشته که حمل حقیقت و رقیقت رو مطرح کردیم، قبلا ما گفتیم که چیزی باعث اندراج می شود حمل اولی هست یا اینکه حمل شایع هست. خب قابل جمع بود که اگر موضوع به حمل شایع باشد و حمل به حمل اولی باشد، مانند این که میگیم الجسمو بالحمل شایع، جسم در عالم خارج، جوهرون بالحمل اولی، این باعث میشود که این جسم مندرج تحت مقوله جوهر باشد. اما اگر این جسم جسم به حمل اولی باشد که در ذهن باشد، این باعث اندراج نمیشود، اشکالاتی که در وجود ذهنی داشت. خب حالا سوال میشه که آیا حمل حقیقت و رقیقت هم باعث اندراج شیء تحت مقوله می شود یا نمی شود؟ این سوال جا داره در فلسفه مطرح می شود. با عرایضی که جلسه گذشته داشتیم، خب این مشخصه که اندراج در حمل حقیقت و رقیقت نداریم. چرا؟ برای اینکه همه اون مفارقات بر مقارنات حمل می شود. اگر بنا باشه که این حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج شیء تحت مقوله بشود، وقتی که میگیم العلت و معلولون، معلول هر ماهیتی که داشته باشد باید علت هم همون ماهیت را داشته باشد. بنابراین حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد. در بدایه، در اون اواخر بدایه، این بحث اخول ارضیه که مطرح می شود، اخول ارضیه همون مسل افلاطونی و ارباب انواع می باشند که صدرای شیرازی می پذیرد، ولی که حضرت علامه دلائل و مخدوش می دارد. یک دلیلی رو که برای اخول ارضیه مطرح می کنند همین بحث امکان اشرف، امکان اشرف می باشد که اگر انسانی در عالم ماده هست، بنابر امکان اشرف باید یک انسان مجرد هم داشته باشیم، که اینها جز اقول ارضیه هستند و اون انسان مجرد بشه مثال برای این اسنام، برای این افراد مادی. اونجا در تلویح مطالب میتونیم بگیم آقا گرچه اون انسان مجرد حمل بر این انسان مادی میشود، ولیکن حمل حمل حقیقت و رقیقت هست و حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد، که ما بگیم اون شیء الوی هم باید ماهیتش ماهیت انسان باشد تا مسل افلاطونی را بپذیریم. بله قائل به رب و نوع هستیم. رب و نوع یعنی این سنخیتی با ماهیتی نداشته باشد، ممکنه ماهیتش ماهیت انسانی نباشد. بنابراین فرق هست بین رب و نوع و مسل افلاطونی، گرچه حضرت علامه اینها رو یکی می دانند. ما می توانیم بگیم ما اقول ارضیه را قبول داریم، اقول ارضیه رب و نوع هستند، ولیکن مسل افلاطونی نیستند، بنابر دلیلی که امکان اشرف بیان می کنه. شاید با ادله دیگر بتوانیم مسل افلاطونی را بپذیریم که مفصل انشاءالله آخر نهایی بحث الهیات بالمعنى الاخص، اقول طولی و اقول ارضیه که بحث میشه اونجا باید بحث بکنه. علاوه بر این که اخول ارضیه را اگر بخواد کسی بپذیرد، یعنی مسل افلاطونی رو مثال میگن، یعنی چی؟ یعنی مثال این ماهیت سفلی میباشد، به خلاف رب و نو ممکنه که اصلا ماهیتش مسانق با این اسنام نباشد. اونجا میگن آقا فرع بر تشکیک در ماهیت هست. کسی میتواند مسل افلاطونی و اخول ارضیه را بپذیرد که تشکیک در ماهیت را قائل باشد، بگیم یک ماهیت ضعیف داریم که همین افراد اصنام مادی است و یک ماهیت شدید داریم که بهش مصوله افلاطونی. بنابراین صدرا حالا اینجوری که نقل میکنن میگن در ابتدا قائل بودن که تشکیک در ماهیتو که میپذیرفتن مصوله افلاطونی را میپذیرفتن، ولی کم بعدن که از این قول استدراک کردن دیگه مصوله افلاطونی را نپذیرفتن. ولی نباید چنین باشد. ما گفتیم قبلا تشکیک در ماهیت هم یک معنا جایز هست اگر فصل را از سنخ وجود بدانیم. بله در قول نهایی که ما بگیم اصلا تشکیک در ماهیت محال هست، از باب سالبه به انتفاع موضوعه، نه سالبه به انتفاع محمول. اصلا ما ماهیتی در عالم خارج به حیث وجود نداریم که حالا بگیم درش تشکیک هست یا نیست. اگر ماهیتی در عالم خارج باشد، قول میانی صدرا این هست که فصل از سنخ وجوده تشکیک در ماهیت هم جایز هست. چون شاید حسن زاده آمالی هم قائل هستن تشکیک در ماهیت ایشان قائل هستن. خب این از بحث حمل حقیقت و رقیقت که حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد. این بحث اندراج رو جا داره که تحقیق بکنیم. میبینید که در کتب خیلی مضطرب این بحث مطرح شده. یک جا میگن آقا حمل اولی باعث اندراجه، یک جا میگن حمل شایع، انواع حملو که هم مطرح نمی کنن، حمل حقیقت و رقیقت. حالا فی الجمله ما مسائلی رو خدمتون عرض کردیم. و اما فصل خامس فی الغیریت و اقسامها. غیریت گفتیم از عوارض ذاتیه کثرت هست. کثرت رو که در نظر بگیرین یکی از عوارض ذاتیش غیریت خواهد بود، که غیریت یا غیریت ذاتیه است یا غیر ذاتیه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، نزدیک به این مباحث ما در منطق داشتیم که اگر دو تا مفهوم متباین داشته باشیم، این مفهومین متباینن یا متماثلینن یا متخالفین و یا متقابلین. در منطق اگر یادتون باشه این مباحث مطرح بود. اینجا ما همین بحث تقابل در تخالف رو داریم مطرح میکنیم. بحث تماثل هم سلام علیکم و رحمت الله، بحث تماثل هم که قبلا مطرح کردیم در کجا؟ در بحث وحدت، که وحدت مجازی که داشتیم بحث تماثل رو مطرح کردیم. خب در منطق اگر این مباحث مطرح میشه، بحث تماثل، تخالف و تقابل، فرع بر مفهوم میباشد و مفهوم هم جز مقولات ثانیه منطقی هست که عروض اتصافش در عالم ذهن است. اما مباحثی که اینجا در خصوص تقابل و یا تخالف و یا تماثلی که قبلا داشتیم مطرح می شود، اینها جز عوارض ذاتیه وحدت و کثرتی است که وحدت و کثرت جز عوارض ذاتیه وجود است. بنابراین این نمیتونیم بگیم آقا مسائل دو تا علم یکی شد تا پارادوکس پیش بیاد، چنانچه بعضی آقایون از جمله حضرت های مصبا همون اول تعلیق بعد کاری که آیا این بحث منطقی هست یا بحث فلسفی هست. بعضی آقایون میل پیدا کردن که این بحث منطقی هست و سریان در بحث فلسفی پیدا کرده. نه، سنخ مباحث کلن از هم متفاوت است. اگر ما تقابل و تخالف و تماثلی در منطق بحث میکنیم، جز عوارض ذاتی مفهومه و ما توی فلسفه کاری به مفهوم نداریم. میگیم الموجود اما واحد او کثیر، از عوارض ذاتیه وجود کثیر تقابل تخالف است، یا اینکه از عوارض ذاتیه واحد تماثل است. و اما انسب این هست که ما بحث تماثل و جز عوارض ذاتیه وحدت ندانیم. چرا؟ برای اینکه قبلا هم گفتیم اون وحدت، وحدت بلعرض ول مجاز می باشد. مانند این که بگیم زید و امر واحدند، واحده به نوع، یعنی واسطه فل عروضشون در نوعیت انسان هست. شایسته هست که تماثل را نیز از عوارض ذاتیه کثرت بدانیم. یعنی ما بگیم از عوارض ذاتیه کثرت این هست، یا یک وحدت مجازی در او مشاهده می کنیم یا اصلا وحدت در اون مشاهده نمی شود. اگر یک وحدت مجازی در اون مشاهده کردیم میشه تماثل. اولا، هیچ گونه وحدتی در اینها نیست. حالا یا این غیریت غیریت ذاتیه هست که می شود تقابل، و یا غیریت غیریت غیر ذاتی هست که می شود تخالف. یعنی دقیقا این تماثل و تخالف و تقابل و که توی بحث فلسفه مطرح می شود، توی منطق هم بحث می شود، البته سنخشون با هم فرق می کند. همه اینها رو جز عوارض کثرت بدانیم. وقتی جز عوارض کثرت شد، نازلش اینه اینا تباین و مفهومی هم با هم دارند. یعنی مباحث منطقی رقیقه مباحث فلسفی می شود، چون بحث تباین در کجا هست؟ جایی که کثرت داشته باشه. ولی اگر شما اومدیم بحث تماثل رو بردیم جز عوارض ذاتیه وحدت، این دیگه انسب نیست. پس این دقت بفرمایید، حضرت علامه گرچه بحث تماثل و جز عوارض ذاتی وحدت دانسته است، انسب است که ما اینو جز عوارض ذاتیه کثرت بدانیم. بالاخره زید و عمر با هم غیریت دارن، اگر وحدتی هم دارن وحدتشون بالعرض ول مجاز میشه. بنابراین بحث ما در اینجا یک بحث بفرمایید فلسفی یا منطقی؟ فلسفی است. خب یک اشکالی مطرح میشه اگر بنا باشه در تشابه که قبلا بحث کردیم، اگر دو تا چیز در کیف با هم اشتراک داشته باشن بهشون میگن متشابهین، اگر دو تا چیز در نوع با هم اشتراک داشته باشن بهشون میگن متماثلین. البته توی منطق این تماثل و تشابه و توازی و الاخر رو مقسمشون چی میدونستیم؟ یک متماثل بالمعنل اعم. توی منطق اینجوری بحث میکردیم که مثلان، دیگه تماثل هم بهشون نمیگفتیم، مثلان منقسم است به تماثل و تجانس و توازی و الاخر. خب یک اشکال، اگر این بحث تقابل یا تخالف جزء مباحث فلسفی باشد و از عوارض ذاتیه وجود کثیر باشد، چطور می شود که در بعض از انواع متقابلین مانند متناقضین که یکیش عدمیه یکیش وجودیه، یا عدم و ملکی یکی از طرف این متقابلین عدمی هست، در صورت شما میگه اینا جز عوارض ذاتیه وجود کثیره، چجوری میشه وقت که یک طرفش عدمی خواهد بود؟ بنابراین از همینجا کشف میشه که این مباحث مباحث فلسفی نیست. اشکالاتی که آقایون حضرت عالی اثبات کرد جواب چیه؟ عدمی که طرف تقابل بعض از انواع تقابل هست، گرچه به حمل شایع معدوم است، ولیکن به حمل اولی موجود فه ذهن است. و از همین جهت هست که فلاسفه، بعدا میرسیم توی نهایت الحکمه اواخر همین فصل هست، که تقابل بین متناقضین و عدم و ملکه یک تقابل حقیقی نیست که یک طرفش در عالم خارج موجود باشد، چون عدم چیزی هست چیزی نیست. میگن این که بگیم بل اعتبار اینها متقابلین هستند، بنابراین یک طرف تقابل گرچه عدم است ولی چن به حمل اولی موجود فه ذهن است. حالا اینو وقتی که با مثلا بستر و عما رو در نظر میگیریم، از باب عدم و ملکه میگیم اینا متقابلن، ولی چن تقابلشون یه تقابل حقیقی نیست بلکه اعتباری هست. اینم دقت کن. و اما اصل بحث رو بگیم، این غیریت یا غیریت ذاتیه هست و یا غیریت غیر ذاتیه. غیریت ذاتی چیه؟ این که اینها لا یجتمعان لذاتیهما، قابل اجتماع به خاطر ذاتشون نباشن، که به اینها میگن چی؟ تقابل. و بهشون مخالفان هم میگویند. مخالفان با مختلفان فرق میکنه، مخالف و مختلف. مختلف بعدم میرسیم که همون متخالفان رو بهشون میگن مختلف ولیکن متقابلان رو میگن اینها مخالف با یک دیگرن. بنابراین فرق هست بین مخالف و مختلف، این تقابل رو بهشون مخالفان هم میگن. خب این از غیریت ذاتی. غیریت غیر ذاتی چی هست؟ غیریت غیر ذاتی لا یجتمعان لاسباب اخر غیر ذاتیهما، این که جمع نمیشون نه به خاطر ذاتشون بلکه برای اسباب اخر، مانند حلاوت و سواد و در سکر و فهم در نظر بگیریم. شیرینی سکر یا فهم در سواد در فهم، زغال رو در نظر بگیریم. این سیاهی زغال با شیرینی شکر جمع نمی شود. به اینها نمیگن مخالفان بلکه میگن مختلفان. چرا؟ در آن که اگر جمع نمی شوند و خاطر ذاتشون نیست. اگر این دوتا عرض رو در نظر بگیرین، سواد و شیرینی، می تواند در خرما جمع بشود. اگر اینجا جمع نمی شوند به خاطر اینکه اینها دوتا جوهر هستند، یکی جوهر زغال داریم و یکی جوهر شکر داریم، چون نمی توانند از اون حیث با هم جمع بشوند، به اینها میگن چی؟ مختلفان. بنابراین اون امتناع اجتماعشون به خاطر ذاتشون نیست بلکه برای اسباب اخر است. و دوتا جوهر چون نمیتوانند با هم جمع بشوند، از این جهت میگیم اینها قابل جمع. این غیریت ذاتیه که بهش تقابل میگفتیم، مخالفانم میگفتیم، اینطور تعریفش کردن: انهو امتناع و اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحدت فی زمان واحد. امتناع اجتماع شیئن فی محل واحد من جهت واحده و فی زمان واحد. خب فرمود امتناع و اجتماع. این امتناع و گرچه در متن کتاب نیومده، برای خروج متخالفین هست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در این تعریف هست امتناع، امتناع ذاتیه، یعنی لذاتیه ما اینها امتناع در اجتماع داشته باشن، به خلاف بفرمایید مختلفان که اینها لذاته نیستن. پس این برای خروج متخالفان. انهو امتناع و اجتماع شیئین، شیئین هم برای خروجی چیه؟ متماثلان، یعنی دو تا شیئی که از ای هیچ حیث اشتراک با هم نداشته باشند. در صورتی زید و عمرو ما به اشتراکشون در نوعیت انسان هست. پس اینجا متخالفان خارج شد به واسطه امتناع و متماثلان خارج شد به واسطه شیئن فی محل واحد. این محلم مطلق المحل هست، محل بالمعنل اعم می باشد. حالا میخواد محل محل حقیقی باشد یا محل اعتباری باشد. محل حقیقی هم اهم از این هست که این معروض چیزی باشد یا ماده برای چیزی باشد. وقتی محل رو میگیم فقط شامل معروض نمیشود، میتونه شامل ماده هم بشود که دو تا صورت نوعیه بر ماده قابل جمع نیستن، اون خودش میشود محل. یا اینکه دو تا عارض بر معروض قابل جمع نیستن. پس این مطلق محل هم از این که حقیقی باشد، حقیقیش هم حالا یا معروض برای یک عارض باشد یا این که ماده برای صور باشد و یا این که اعتباری باشد، محل اعتباری. مانند چی؟ مانند قضیه، که سلب و ایجاب قابل جمع در قضیه نیست. خود قضیه رو هم بگیم محل، البته یک محل اعتباری. پس این محلی رو که اینجا معنا میکنیم محل بالمعنل اعم می باشد. من جهت واحده برای خروج چیه؟ اینکه دو تا شی از دو جهت با هم تقابل داشته باشن، دیگه تقابل ندارند، اینها متقابلین نخواهند بود. مانند اب و ابن رو در نظر بگیرین که در زید جمع شده باشد، چون جهتشون مختلف است که این اب برای امر هست و ابن برای بعث هست، اینها متقابلین نخواه. و قید آخر فی زمان واحد، که در زمان واحد با هم جمع نشوند. البته این زمان واحد فقط در امور زمانی مطرح می شود، چیزی که جز زمانیات باشد و مجرداتی که در نظر بگیریم که تخصصا از این بحث ما خارج است. این قیدم رو بردیم به خاطر این که اگر دو تا شی در دو تا زمان متعدد با هم جمع بشوند، اینها با هم تقابل ندارند. مانند این که سفیدی و سیاهی رو در نظر بگیریم که در جسم جمع بشود، ولیکن زمان اینها واحد نیست، بنابراین متقابلین نخواهند بود. خب این از تعریف. پس نه، هرگز متقابلین نیستن، چون تقابل اینه که در زمان واحد با هم جمع نشوند. تقابل یعنی غیریت ذاتیه داشته باشند. بله دیگه، در زمان واحد جمع نمیشن. اگر در زمان واحد جمع نشدن بهشون میگم متقابلین. اگر در دو تا زمان باشن اساسا بهشون متقابلین نمیگویم. حالا بحثای اصول نه، شما سیاهی و سفیدی رو که در نظر بگیرین، توارد بر این جز پیدا بکند که در زمان واحد با هم جمع نشوند، بهشون متقابلین نمیگویند. اصطلاحا متقابلین نمیگویند، چون تقابل با همه این قیود باید متقابل باشد. در زمان واحد اگر دو تا چیز با هم جمع نشدن بهشون میگن متقابلین، ولیکن اگر زمان متعدد شد تخصصا از وقت تقابل خارج است. اگر در زمان واحد در نظر بگیر، خب این تعریفی که کردیم تعریف چی شد؟ قد عرفو از تقابل، یه بار دیگه میگیم، به انهو امتناع و اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحدت فی زمان واحد. خب این بعضی ها اشکال کردن که این تعریف ما نقص میشود به واسطه مثلین. مثلینن قابل جمع نیستن در زمان واحد و در جهت واحد الی آخر. جواب چی هست؟ شما بفرمایید. مثلین آیا نقص میکند این تعریف ما رو؟ کی تردهی، یعنی دیگه به شما از کنم مانعیت نمیاره و مثلینم داخل در این هست. اونجایی که ما توضیح دادیم گفتیم آقا مثلین به واسطه چی خارج میشود؟ شیعین، یعنی دو تا شیعی که هیچ حیث ما به الاشتراک با هم نداشته باشن. در صورتی مثلین با هم علاوه بر این که ما به الاشتراک دارند، تقابلشون هم تقابل ذاتی نیست. مثل این که زید و عم نمیتوانند با هم جمع بشوند. چرا؟ به خاطر این که تکرر وجود واحد پیش میاد، باید یک وجود دو تا ماهیت نفسی داشته باشد. یعنی به خاطر ذاتشون اینها تقابل ندارند، بلکه به خاطر اینکه اینها دو تا جوهر هستند و دو تا جوهر در یک وجود بخواد جمع بشود، باید واحد کثیر باشد و کثیر واحد باشد. از این جهت ما میگیم اینها قابل جمع با هم نیستند. بله، نه از حیث تمانوی این زید و عمرو که اشتراک در انسانیت دارند، اینها با هم تقابل ندارند. چرا زید و عمرو در یک وجود جمع نمی شود؟ به خاطر تقابلشونه یا به خاطر اینکه یک وجود می شود کثیر؟ یعنی وزانش وزان عدم و وجود هست که با هم جمع نمی شود، که اونجا تمانعشون تمانع ذاتی هست. یعنی خود سفیدی یا سیاهی رو در نظر بگیرین، هرگز در زمان واحد، در جهت واحد، در محل واحد با هم جمع نمیشن. ولی زید و عمری که ما به اشتراکشون حتی در انسانیت هست، اگر با هم جمع نمیشوند، اون دیگه ما به اشتراک وصف مشعر به علیته. دقت میکنین؟ چون میگیم آقا اشتراک دارن در انسانیت، با هم جمع شدند. چی میشه که با هم جمع نمیشوند در شی واحد؟ لازمش اینه که شی واحد بشود کثیر. درست. اون دیگه به اعتبار هست. اول مثلنگ نمیشود. مثلنگ یعنی فقط اینها اشتراک در نوع داشته باشن، متجانس میشود. مثلا بخوایم در نظر بگیریم، درسته؟ مثلا کیف محسوس با کیف استعدادی رو در نظر بگیریم، که اینها مثلا در کیف، در مطلق الکیف با هم چی باشن؟ متجانس باشن. بعد اون جنس هم جنس اعتباری، جنس حقیقی نیست. اگر شما اون حیث ما به هل اشتراک رو درشون در نظر گرفتیم که در یک جهت واحد شدن، بله اینها دیگه مثلاندن، دیگه متقابلان نیستن. یعنی این به اعتبار ما هست که ما به هل اشتراک برای اینها در نظر میگیریم یا نمیگیریم، یک وحدت مجازی برای اونها در نظر میگیریم یا نمیگیریم. اگر در هیچ حیثی ما برای اینها ما به هل اشتراک در نظر نگرفتیم، اینها قابل جمع اگر نبودند، اونم تمانعشون لذات تیه ما باشه، بعد میشه تقابل. ولیکن اگر تمانعشون به خاطر اسباب اخر باشد، میشه چند جزء متخالفان. خب این تعریف ما نیز دوباره نقض نمیشود به واسطه نقیض لازم و عین ملزوم. نقیض لازم و عین ملزوم مانند چی در نظر بگیرین؟ اربعه و عدم زوجیت. اربعه بشود عین ملزوم، نقیض لازم بشود عدم زوجیت. خب میگیم اربعه با عدم زوجیت جمع نمی شود، در صورتی این باید داخل در تعریف باشد و تعریف یه چیزی نداره که اینو بگیره چیکار بکنه؟ خارج بکنه. یعنی فی تردهی نقض می شود بر تعریف. جواب چیه؟ که بین زوجیت، بین عدم زوجیت و اربعه تقابل به ذات نیست، بلکه اون تقابل به ذات بین زوجیت و عدم زوجیت است. حالا این زوجیت از آن جهت که لازمش اربعه هست، ما میگیم اربعه با عدم زوجیت جمع نمیشود. یعنی حکم لازم رو به ملزوم چکار میکنیم؟ تصریح میدیم. عدم زوجیت با زوجیت جمع نمی شود. ما از یک طرف میگیم که عدم زوجیت با اربعه جمع نمی شود. خب عدم زوجیت و اربعه تقابلشون تقابل به ذات نیست، بلعرضه. اون واسطه فعل عروضش یه زوجیته. چون زوجیت با عدم زوجیت جمع نمی شود و زوجیت یکی از لازمهای او اربعه هست، میگیم اربعه با عدم زوجیت جمع نمی شود. بنابراین اینجا دوباره تقابل لذاتیه ما نشد، بلکه واسطه فعل عروض خود. زوجیت و عدم زوجیت تقابلشون لذاتیه ما هست، نه اربعه و عدم زوجیت. خب غیریت هم یا غیریت، گفتیم غیریت ذاتی هست که لأسباب اخر با هم جمع نمی شوند، و تو اون غیریت غیر ذاتیه بهشون میگفتن مختلفان. البته صدر رو میگه اگر این دو طرف این غیریت غیر ذاتیه تشخص و جزء اعداد باشد، بهشون میگن آخر. اگر این غیریت غیر ذاتیه دو تا صفت باشند، بهشون میگن چی؟ متخالفان. ولیکن اینها اگر عدد و شخص باشند، بهشون میگن چی؟ آخر، آخران. یعنی دو تا چیزی که این میگن آقا اشیئ، مثلا هادا شیئ و شیئ آخر، یعنی با هم جمع نمیشون. بنابراین اگر جزء عدد و شخص باشند، بهشون میگن آخر. ولی کنه اگر از مقوله صفت باشند، بهشون میگن متخالفان. و اما تقابل که همون غیریت ذاتی هست، منقسم بر چهار قسمی باشد. خیلی طولانی شد اینا رو بگیم، البته اینا تکرار مباحث دقیقاً بدایه است. تقابل یا به تناقض است، تقابل عدم و ملکه، تقابل تزایف و تقابل تضاد. ول اسبب فی ضبط الاقسام، این اسببش رو باید توضیح بدیم. حالا از بیرون اول میگیم، بعدش به اسببش میرسیم. میگیم آقا این دوتا شی، یا این که یکی عدم للآخر هست اولا، نمیگیم یکی وجودیه یکی عدمیه، اینو بعدا باید توضیح بدیم. اسببیتش هم در اینه، این دوتا شی یا یکی عدمون للآخر هست او لا، اونجایی که یکی عدمون للآخر هست یا اعتبار میشود که این موضوع قابلیت برای اتصاف این امر وجودی دارد او لا. اگر اعتبار بشود که موضوع قابلیت دارد برای اتصاف این امر وجودی، چرا میگم اعتبار؟ چون ممکنه در عالم خارج این موضوع قابلیت برای اون امر وجودی داشته باشد، ولی کن شما اونو اعتبار نکنید. و از همین جهت هست که مثلا میگن بیاض و لا بیاض جز متناقضینن، گرچه جسم حیثیت اتصاف به بیاض را دارد، ولی کن اون اتصاف خارجی است. تا ما اعتبار نکنیم نمیتونیم بگیم اینها از باب عدم و ملک است. به اعتبار ما بستگی داره، ممکن اون موضوع قابلیت برای اینها داشته باشد، ولی کن شما اون اعتبار نکنیم. بنابراین یکی که عدم للآخر شد، یا اعتبار میکنیم که این موضوع قابلیت برای اتصاف دارد اولا، اگر اعتبار قابلیت شد از باب عدم و ملک هستن. مانند چی؟ مانند بصر و عمار رو در نظر بگیریم که معمولا عدم و ملکه رو از باب ایجاب عدولی هم انشاء میکنند، نه سلب تحصیلی. مثلا میگیم زید نابینا است، نمیگیم زید بینا نیست. عدم و ملکه رو که بیارم با ایجاب عدولی میارم. یا اینکه اون عدم و للآخر هست، اعتبار قابلیت در اون موضوع نمیشود که میشوند متناقضین، که البته اگر اینو بخوایم انشاء بکنیم با قضیه سلب تحصیلی میاریم. مثلا میتونیم حتی بگیم دیوار بینا نیست، نمیتونیم بگیم دیوار نابینا است. این فرق بین سلب تحصیلی و ایجاب عدولی در این عدم و ملک و تناقض هم هست. اینا البته مطالب کتاب نیست، از بیرون میگیم که اینها فل جمله مباحث بده. یا اینکه این دوتا امر وجودی هستن، وقتی دوتا امر وجودی شد، یا یکی تعقل یکی مخیص علل غیر هست اولا، اگر مخیص علل غیر بود بهشون میگن متضاعفین، مانند ابوت و بنوت در نظر میگیرن، علو و صفر رو در نظر میگیرن الی آخر. و یا اینکه مخیص علل غیر نیست در تعقل و اینها میشوند متضادین. خب حضرت علامه فرمود والاسبب این هست که ما اینطور بگوییم. اسببیتش کجا هست؟ در این هست که بگیم آقا این دو شی یکی عدم للآخر باشد، نگیم یکی امر وجودی باشد یکی امر عدمی باشد، چنانچه در بدایه الحکمه گفت. چرا؟ به خاطر این که اگر بگیم یکی امر وجودی باشد و یکی امر عدمی باشد، اما و لا اما با هم تقابل ندارن. اما و لا اما این نیست که آقا اما و لا اما، اگر بگیم عدم للآخر هست اینها متقابلن، ولی اگر بگیم یکی امر وجودی هست و یکی امر عدمی هست، خب اما که امر عدمیه، لا اما هم که خودش به شما عرض کنم چی؟ امر وجودی نیست، مستلزم یک امر وجودی می باشد. لذا اسباب این هست که تعریف این طور باشد، این تقسیم این طور باشد که این یا عدم للآخر هست او لا الاخر. اما یه بحثی هم از بیرون بگیم، امروز طولانی شد. بعدن میرسیم که آیا تقابل بین وحدت و کثرت به کدام از انواعی این تقابل است؟ آیا تقابل تضاد، تقابل عدم ملکه است، یا یک قسم پنجم است که آخرین فصل ما میرسیم که میگیم وحدت و کثرت اساساً با هم تقابل ندارند، و اگرم تمایزی بین اینها هست تمایز تشکیکی است. بعضی آقایان اونجا گفتن بنابراین ما میتوانیم بر تقابل یک چیز رو اضافه بکنیم، یعنی تقابل محصور در چهار چیز نیست، یک چیز دیگه هم بیاریم، بنابراین این حس عقلی نشد، حس بشه بعد حس استقرایی. علاوه بر این چهار تقابل یک تقابل دیگه هم داریم، اون تقابل به تشکیک هست، ولی کن اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه خوب دقت رو کنین، عقول دیگه اینا جایی نیست، چه این عوارض کثرت رو که در نظر میگیریم، این کثرت یا کثرت طولی است و یا کثرت عرضی است. اگر دو تا چیز با هم کثرت طولی داشته باشند، تمایز اینها به تشکیک میباشد، ولی چن اگر کثرتشون کثرت عرضی بود، الا ولابد محصور در چهار تقابل هستن. بنابراین اون تمایز تشکیکی تصمیمه برای اینها نیست که بعدا میگیم حسش هم حس عقلی نمی باشد. اون اصلا مقدمش چیز دیگه هست. این عوارض ذاتی که داریم بحث میکنیم، عوارض ذاتی کثرت یا کثرت این دوتا شی، کثرت طولیست، تمایز اینجا تمایز تشکیکی هست. بین چنانچه بین تمام مراتب وجود ما دیگه تقابل نداریم. این بحثا رو بزنیم تو بحثای معرفتی. آقا تقابل بین علت و معلول نیست، بین خلق و حق نیست که میگم آقا تقابلش اینجا تقابل تضاد هست یا تقابل مثلا متناقضین هست الی آخر. اونجا تمایز هست، ولی کن تمایز به تشکیک. در تمهید القواعد عبارت تمهید القواعد اینه که الامتیاز تارتن تکون و به حسب تقابل و تضاد و تارتن به حسب احاطت و شمول. تمایز گاهن امتیاز، ببینین امتیاز گفته و تمایز، گاهن به تقابل و تضاد و این انواع متقابلین هست و یا اینکه به حسب احاطه و شمول می باشد. اون احاطه و شمول همون تمایز تشکیکی فلسفی هست. بنابراین انسب اینطور هست که ما بگیم وقتی که از عوارض وجود کثیر بحث میکنیم، این کثرت اگر کثرت طولی باشد تمایز تمایز تشکیکی هست، و اگر کثرت کثرت عرضی باشد و این کثرت عرضی معمولا به واسطه این ماهیت تحقق پیدا میکند، مفصل هم اونجا بحث کردیم، چون ماهیتش هم که میگیم بازم انتشارش از وجوده، این بحث دیگه اونجا مطرح نمیکنه. اگر کثرت کثرت عرضی باشد، محصور در این چهار نوع تفاوت باشد. و اما الفصل الخامس فی الغیریت و اقسامها. قد تقدم ان من عوارض الکثره الغیریت و تنقسم الغیریت و الى ذاتیت و غیر ذاتیت. از عوارض ذاتیه کثرت غیریت است. عوارض ذاتی چی بود؟ یک بار مرور بشه. عوارض ذاتی چی بود؟ چه مسائل جز عوارض ذاتی موضوع باشن. اون واسطه فل عروض رو توی علوم اعتباری داشتیم که مرحوم آخوند میگفت ما یلحق الشیء لما یساوی و لذاته. یعنی بله، اون تو علوم اعتباری مرحوم آخوند میگه واسطه فل عروض نباشد، و حضرت علامه مفصل اونجا اشکال میکنه، میگه کی اینجا اینطور تعریف کرده است. و ما گفتیم فرق هست بین علوم اعتباری و علوم نفس العلم. قد تقدم من عوارض ذاتیت الکثرت الغیریت و تنقسم الغیریت الى ذاتیت و غیر ذاتیت. فالغیریت الذاتیه هی عیت و احد شیئین الاخرت به ذاتهی. این مطاردت به ذاتهی باشد. فلا یجتمعان لذاتیهما، جمع نمی شوند به خاطر اینکه ذاتشون با هم جمع نمی شود. کل مغایرت بین الوجود ول عدم، که این تقابلش به تناقض می باشد. و تسمى تقابلن، بهشون مخالف هم می گویند و مخالف غیر از مختلف هست. و قد عرفوا التقابل بانه امتناع و اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحدت فی زمان واحد. و نسبت و امتناع الاجتماع الى شیئین لدلالت علی کونهی لذاتیهما. اگر نسبت داره امتناع اجتماع را به شیئین، به خاطر دلالت بر این هست که اینها اون مطاردتشون لذاتیهما می باشد. این به خاطر چی هست؟ اون امتناع گفتیم خروج متخالفان هست و شیئاً خروج متماثلان که از بیرون عرض کرده. و المراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع. اینجا هم که میگیم محل، مطلق موضوع را شامل میشود. ولو به حسب فرض العقل، ولو اینکه بلا اعتبار باشد، حتی یشمل تقابل الایجاب و سلب، حتی تقابل ایجاب و سلب که ایجاب و سلب جز صفات قضایا هستند، قضیه هم میتونه بگه محل برای ایجاب و سلب هست و ایجاب و سلب هم در قضیه جمع نمیشوند و متقابل این باشند. حیث ان متن القضیه کل موضوع لهما، برای اینکه متن قضیه مانند موضوع برای اون ایجاب و سلب هست. حالا از بیرون هم گفتیم مطلق المحل هم از این که حقیقی باشد یا بلا اعتبار، حقیقی معروض و ماده را هم شامل می شود. بگیم آقا یک ماده نمی تواند دو تا صورت بر او جمع بشود، لذا اینها متقابلن بشود. و تقیید و تعریف به جهت واحدت لاخراج مجتمع منهما فی شیء واحد من جهتین، و اگر تعریف و مقید به جهت واحد کردیم به خاطر اخراج اون چیزهایی هست که جمع می شوند در شیء واحد از دو جهت، که کون زید ابن لعمرن و ابنن لبکرن. اینها دیگه نمیتونیم بگیم با هم متقابلین هستند. دقت میکنین؟ بنابراین همواره اب و ابن نمیتونیم بگیم متقابلینن، همواره نمیتونیم بگیم سیاهی و سفیدی متقابلینند. زمانی میتونیم بگیم متقابلینند که در زمان واحد، در محل واحد و در جهت واحد با هم جمع بشن. و تقییدو به وحدت زمان لیشمول ما کان من التقابل زمانیان. چرا تقییده به زمان آوردیم؟ تا شامل بشود اون چیزهایی که با هم تقابل زمانی دارند که جز امور مادی باشد. فلیس عرض و زدین لموضوع ان واحد فی زمانین مختلفین ناقضن لتعریف. بنابراین عروض دوتا زد بر موضوع واحد در دو زمان، مانند سیاهی و سفیدی رو در نظر میگیرین که بر جسم توارد پیدا بکند، اینها مختلفین نیست. بله، فلیس عرض و زدین لموضوع ان واحد فی زمانین مختلفین ناقضن لتعریف. این مختلف معنای مخالفانه دیگه، گفتیم فرق هست بین مختلف و مخالف. ولا ینقض تعریف بالمثلین الممتنع اجتماعهما عقلا، نقض نمی شود فی تردهی، یعنی در اونجایی که اشکال بکنن که این تعریف شما مانع اغیار نیست. ولا ینقض تعریف بالمثلین الممتنع اجتماعهما عقلا، بگیم آقا مثلین هم با هم جمع نمی شوند. لأن احد المثلین لا یدفع الاخره به ذاتهی التي هي الماهیه النوعیه المشترکه بینهما. چرا؟ برای اینکه این مثلین دفع نمی کند دیگری را به ذاتهی، التي هي الماهیه النوعیه المشترکه، زیر مشترکه خط بکشین، یعنی وصف مشعر به علیت هست. وقتی که اینها ما به اشتراک در نوعیت دارند، چطور میتواند متاردت اینها به ذاتهی باشد؟ اگر جمع نمیشوند به خاطر اون استحاله تکرر وجود واحد هست. و انما یمتنع اجتماعهما لاستحاله تکرر الوجود الواحد. میگه ما زید و عمرو با هم جمع نمیشوند، دو تا جنس مثلا زید و فرس با هم جمع نمیشوند، گرچه اینها در جنسشون اشتراک دارن، اگر با هم جمع نمیشوند به خاطر لذاتهی نیست، به خاطر تطارد ذاتهی نیست. کما تقدم فی مباحث الوجود، اگر جمع نمیشوند به خاطر اصاله تکرر وجود واحد هست، یک شی واحد هم باید واحد باشد هم کسر بشه. ولا ينتقض ايضا بنقيض لازم و عین الملزوم، این تعریف ما نقض نمی شود در جهت تردش، به چی؟ به نقیض لازم و عین الملزوم. نقیض لازم مثل عدم زوجیت و عین الملزوم مانند اربعیت. یا اربعیت و عدم زوجیت هم با هم جمع نمی شود. فان النقيض لازم انما يعاند عین الملزوم، نقیض لازم که عدم زوجیت باشد معاندت دارد عین ملزوم را که اربعه باشد، چی؟ برای چی؟ لمعاندته لازم الذی هو نقیزو، به خاطر معاندت عدم زوجیت اون لازم اربعه را، که لازم اربعه چی بشه؟ زوجیت بشه. دقت میکنی اینجور باید معنا بشه؟ اگر عدم زوجیت با اربعه تعاند دارند لمعانته لازم هست، به خاطر معاندت عدم زوجیت اون لازم اربعه را هست، که لازم اربعه چی بشه؟ زوجیت بشه. یعنی بین عدم زوجیت و زوجیت تقابل لذات حیه ما هست و این تسری پیدا می کند، این تعاند لازم به ملزومش. یعنی میگیم آقا وقتی که زوج شد یکی از لوازمش اربعه هست، اربعه هم با عدم زوجیت بگیم تقابل دارد، ولی کن تقابلشون لذات حیه ما نیست. فامتناع اجتماعه مع الملزوم به عرض نخیزه لا بذاتی، بنابراین امتناع اجتماع اون عدم زوجیت مع الملزوم که اربعه باشد به واسطه یک چی هست؟ یک واسطه فل عروض میخورد به عرض نخیزه لا لذاتی، به واسطه اون نخیزش هست که زوجیت باشد، عدم زوجیت با زوجیت تقابل دارد. لا لذاتی ولغیریت و غیر ذاتیه ان یکون شیئان لا یجتمعان لأسباب اخر، زیر لأسباب اخر خط بکشیم. غیر ذاتیه ما، نه اینکه این عدم اجتماعشون لذاتیه ما باشد، بلکه برای اسباب اخره. این اسباب اخر رو دیگه توضیح نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دوتا جوهر با هم هرگز در یک وجود جمع نمیشوند. بنابراین میبینیم که شیرینی مثلا سکر با سواد فهم با هم جمع نمی شود، نه اینکه بین شیرینی و اون سواد تقابل باشد. اینجا چیه؟ مختلفین هستن، تخالف هستن، لذا تقابلشون لذاتیه ما نمی باشد. و تسما خلافن، مختلفن بهشون میگن، متخالفان هم اگر بهشون میگن به اعتبار اون دو طرفشون هست. و یسمى ایضا الغیرو به حسب تشخص والعدد آخر، اگر اینها جز مقوله صفت باشن بهشون میگن متخالفان، مثلا حلاوت و صفات رو میگن متخالفان، ولیکن اینها شخص و عدد باشن بهشون میگن چی؟ آخران. این دیگه تسمیه که مرحوم صدرا توی اسفار داره. و تقابل ینقسم الى اربعه اقسام و هي تقابل تناقض و تقابل العدم والملكه و تقابل تزايد و تقابل تضاد والاسباب، زیر اسباب خط بکشین در مقابل بدایه الحکمه. فضبط الاقسام ان يقال ان المتقابلين اما ان يكون احدهما عدما للاخر، زیر عدم للآخر خط بکشین. همین جهت اسببیتش دی مرحوم علامه توضیح نمیده، نگفت یکی وجودی باشد یکی عدمی باشد، عدم للآخر تا شامل چی بشود؟ اما ولا اما هم بشود. اولا یا یکی عدم برای آخری هست، اولا یعنی هر دوتا امر وجودی هستن. و علل اول اما ان یکون هناک اعتبار موضوع، این اعتبار رو بنویسیم، مگر نه خود این وجود موضوع کافی در عدم ملکه نیست، چنانچه ما میگیم بیاض و عدم بیاض با هم متناقضینند، در صورتی بیاض و عدم بیاض بر جسمی عارض میشود که جسم حیثیت اتصاف اینها داره. مادامی که ما اینها رو اعتبار نکنیم اینها جزء عدم و ملکه نیست. چنانچه مثل استصحاب اگر یادتون باشه میگفتیم اعتبار باید چی بشه؟ باید اون قدر متیقن، شاید قدر متیقنی باشد ولیکن اون کافی نیست، باید اعتبار بشه. اما یکون هناک موضوع قابل کالبصر والعمى فهو تقابل العدم والملکه او لا یکون، یا اینکه این شأنیت اتصاف ما اعتبار نمی کنیم، کل ایجاب و سلب و هو تقابل و تناقض. چرا حضرت علامه فرمود کل ایجاب و سلب، نفرمود وجود و عدم؟ مباحثی داریم فردا که اساسا حضرت علامه تناقض را اول در قضایا جاری می داند، بعدن به تبع در مفردات، به خلاف صدرای شیرازی که تناخذ را در مفردات بعدن تصدی میده در قضایا. و قول حضرت علامه اینجا ادق از صدرای شیرازی است. چرا؟ توضیح میدیم فردا انشاءالله. و علی الثانی و هو کونه ما وجودیین، اگر دوتا امر وجودی باشن، فا اما ان لا یعقل احدهما الا مع الاخر و بالقیاس الی، تعقل یکی متوقف بر دیگری هست، کل علو و سفل. حال فرق بین متضاعفین و اضافه چیز، اینم دقت بکنیم بعدن میگیم. قبلا میگفتیم علو و سفل هم اینها جز مقوله اضافه هستن، ابوت و بنوت. خب ابوت و بنوت هم متضاعفینن هم مقوله اضافه، آیا اینها با هم عینیت دارن یا اینکه با هم فرق میکنن؟ اینا را ما توضیح بدیم. و هو تقابل و تضایف اولا، و این تقابل تضایف است. اولا یعنی تعقل یکی متوقف بر دیگری نیست. و هو تقابل و تضایف. صلی الله علی محمد و آله.